درباره بحث کمبود دارو میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر بهمن صبور، کارشناس حوزه دارو و نایب رئیس انجمن داروسازان تهران. سلام و عرض ادب.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجید محترم و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر صبور، اگر نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های هموطنان در گزارشی که همین الان پخش شد و موضوعاتی که در فضاهای مختلف مطرح میشه، بحث کمبود دارو همچنان جدی است، بحث کمبود شیر خوش همچنان جدی است. از همینجا شروع می‌کنیم. مهمترین علت کمبود این روزهای دارو در کشور از نگاه شما که در واقع هم با داروسازان سر کار دارید، هم با داروخانه‌ها و به طور کلی برای این فضا یک تسلطی دارید، چه هستش؟
بخوام به نام خدا عرض سلام مجدد بخوام که یک کلام خیلی مفید و مختصر خدمتتون عرض کنم، نقدینگی.
بله
دیگه، حالا اگه توضیح میتونم بگم.
بله حتما بفهمید.
ببینید، طبق قول و قراری که سال 1401 دادم و تر دارویا رو استاد زدم، قرار شد به اصطلاح پولی که بیماران پرداخت میکنن معادل شهریور 1400 باشه و هیچ تغییری تو پرداخت از جیب بیماران رخ نده.
بله.
یه طرح دارویایی رو پیشنهاد دادن که این طرح به نظر من الزامش 100% بود، باید اجرا میشد چون اجتناب ناپذیر بود. منتها بزرگترین چالشش این که منابع پایدار براش در نظر نگرفتن و این طرح متولی و بزرگ نداره. این بزرگترین موزلی بود که اتفاق افتاد.
یعنی چی دکتر میگی متولی و بزرگ نداره؟
ببینه، این طرح بی‌نفعان بسیاری داره. سازمان برنامه بودجه، سازمان هدفمندی، سه تا بیمه پایه، بیمه های تکمیلی، عرضم اون شما خود این طرح به خاطر اینکه بی‌نفعان زیادی داره، ولی عملاً ما مشکلی تو اجراش پیدا بشه متولی نداره که بریم به کی مراجعه کنیم.
بله،
که به قول معروف کار رو برش بده و بگی آقا این اتفاق بیفته. منجر به چی شده؟ ببینید، الان یک ماهی هستی که شما، رسانه، دیگران، انجمنهای صنفی، مجلس، همه جا داد زدن، تازه الان اومدن پول هفت ماه پیشو شروع کردن
داروخانه سرپایی به دستور رئیس جمهور.
بله بله، الان بیمارستانی رو ندادن. ما عمق بدهی های بخش خصوصی سراغ نداشته، البته بجز این دو ماهی که پرداخت کردن، 750 همت رسیده به داروخانه بخش مجبور با دولتی ها حساب میکنین، عددش رفته بالای 80 همت
و بی سابقه است.
این به 80,000 میلیارد تومان.
بله.
این باعث میشه که ببینید از اون 69 همتی که مجلس در سال 1402 مصوب کرد، تو بهترین شرایطش 34 همت پرداخت نشد. این 74.5 همت، حالا بگیر 75 همت، من بجز این دو ماهی که پرداخت کردم، کلن 23.7 همت به اصطلاح تخصیص داده شد، ولی عملا 12 همت پرداخت نشد تو بودجه بنواسی. به صراحت شما متوجه شدید تفسیر دیگر در سال قبل که ظرف یک ماه پس از پرداخت، یعنی رسید اسناد، پول پرداخت کنن. الان که رسیده الکترونیک شده، حالا اون یک بارم اد نداره، ولی مشکل اینست که این اسناد کمتر از یک ماه به قول معروف دست مراکزی که زینفس هم میرسه، ولی این همه زمان برای پرداخت، من واقعا متاسفم و خانم دکتر یه خواهش از شما دارم.
اصلا هیچ توجیهی نداره آقای
دکتر. یه خواهش از شما دارم خانم دکتر.
هیچ توجیهی نداره
خانم دکتر. شما که الان در کسبت نایب رئیس کمیسیون هم هستید، این طرح متولی نداره. یعنی من به عنوان نماینده صنف یه مشکلی که تو پرداخت میشه، میرم بیمه ها میگن به ما ربطی نداره، بوده هدفمندی. میرم هدفمندی میگه به ما ربطی نداره، برو برنامه بودجه. میرم برنامه بودجه میگه به ما ربطی نداره، برو مجلس. میام اونجا میگه برو بانک مرکزی. یعنی هیچ کی نیست این وسط یه جواب قانع کننده، چه بابت شیر خوش، چه بابت اسناد داروخونه. یه مشکل بزرگم خانم دکتر از شما میخوام پیگیری کنید. ما حدود دو ماه پیش تو بازدید کل کشور بودیم، نماینده که از وزارت بهداشت تو قسمت بیمارستان ها اومده بود، ببینید این پول دارویار به حساب بیمارستان ها واریز میشه، با به قول معروف خیلی راحت میگفت من میدونم این پول کجا هدینه کنم، من اگه بخوام به دارو میدم نخواب میبرم
به معوقات قبلیش. ما در جریانیم شما... اینا همه اشکال داره.
اصلا
ما دیوان محاسبات اینو پیگیری میکنیم آقای دکتر، بازم پیگیری میکنم. اما باید وقعی بنهند و این توصیه های کمیسیون بهداشت، این داد و هوارهایی که ما زدیم تو کمیسیون که دو سه سال پیش همین اینها رو فریاد زدیم، گفتیم ما به بنبست میرسیم، نکنید این موضوع رو و اگر میخواید انجام بدید تامین منابعش رو باید قرص و محکم در نظر بگیرید. الان هم با همین رو میگیم و مطمئن باشید که با حضور خود عزیزان و انشالله آقای دکتر ظفرقندی و آقای دکتر پزشکیان موضوع رو پیگیری خواهیم
کرد. خانم دکتر یه بحث دیگه هم که مطرح میشه الان،
من اجازه بفرمایید خدافظی کنم چون داخل یه جلسه.
بله سپاسگزاریم،
فرصت مزاحمت ندارم.
ممنون خانم دکتر، من به شما اطلاعاتی میگم خانم دکتر.
حتما
بزرگوارید.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
بله خانم دکتر فاطمه محمدبگی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سپاسگزاریم از همراهیشون. برمیگردیم به گفتگو با آقای دکتر صبور. آقای دکتر در کنار این موضوع بحث کمبود شیر خشک هم خیلی مثل اینکه هنوز مسئله جدی هست.
شیر خشک هم همینه دیگه. ببینید موقعی که شیر خشک حدوداً 40-50% یارانه میشه و میره توی سامانه.
آقای دکتر در ابتدای سال پاسخ بدید چقدر از این شیر خشکی که الان ما حالا داریم تامین میکنیم توسط داخل تولید میشه؟
همش داخلی.
خب
بله، ببینید ما صنعت داخلیمون حداقل 100 میلیون قوطی شیر خشک مازاد کشور ما توانمندی تولید داره. منتها تو بحث قیمت گذاری و این سیستم به قول معروف بوروکراسی اداری و تامین منابع ارزش، خب اینا دوچار چالش شدن تو صنعت و این مشکل رقم خورد. حالا این بحث سوبسیدی که ما نظرمون تو انجمن اینه که این سوبسید به مادر منتقل بشه که به بچه شیر میده، اینو ما درگیر قیمت و نمیدونم ثبت تو سامانه ها و هزار تا رنگ و فنگ براش درست نکنیم. مادر شیر به اصطلاح اگر شیر خوش میخواد به بچهش بده، دیگه کد ملیش، کد ملی بچه، همه چی موجوده سامانه ثبت احوال، پولو بریزن حالا ما با تفاوت تو قیمت خودش، قیمت تو داروخونه آزاد کنن و ما از این چالش های ثبت و نمیدونم اتفاقاتی که تو این حوزه میافته، کد ملی جعلی میارن و هزار تا مشکل دیگه، ما بتونیم پیگیری کنیم و جلوشو کلا بگیریم. وگرنه این اتفاقاتی که الان داره میافته به نظر من این روش خوبی نیست. روش خوب به نظر ما اینه که پول به حساب مادری که به بچه شیر میده یا فرزند داره واریز بشه که حالا خودش یا شیر خوش میخره یا نمیخره، دیگه اونو بذاریم به عهده مادر.
بله آقای دکتر، در کنار همه صحبتایی که حالا مطرح شد و شما به خوبی پاسخ دادید، بحث واکسن گاردسیل مطرح میکنن و میگن که کمبودشو مواجه هستن خیلی از مردم در داروخانه ها، این موضوع چگونه قابل حل هستش الان وضعیت در این باره در بحث داروی و واکسن؟
ببینید واکسن گاردسیل سازمان بهداشت جهانی یک جمعیت هدفی رو مد نظر قرار داده و این دلیل نمیشه که همه مردم بخوام بزنن این واکسن آنفولانزا. واکسن آنفولانزا هم همه مردم نباید بزنن، آدمایی که خطر و ریسک پذیر هستن، بیماری های زمینه ای دارن، خدای نکرده که پیوندی هن، دیابتی هن و سنهای بالا، اینا باید بزنن، یا آسم دارن، بیماری ریوی دارن، اینا باید اولویت هم بزنن که میانگین واردات دولت صرف 3 میلیون برای واکسن آنفولانزا، به خاطر اینکه همه مردم که 80 میلیون همه جای دنیا هم همینه. گاردسیل هم به همین شکله، واقعا اون جامعه هدف اگر مشخص بشه، اونایی که های ریسکن و باید حتما بزنن به همه میرسه. منطقه دیگه که به نظر من از حالت واکسنش اومده بیرون و بیشتر تجمل و اینکه الغای مصرف خیلی زیاد داره میشه استفاده میشه. حالا خود وزارت بهداشت که میدونم یه کارخونه تولید داخل واکسن رو حالا تو بازار داده، یعنی پارت قبل که میدونم تو بازار داده بود، حالا اسم برمشه نمیدارم
کیفیت مشابه خارجی هست؟
بله ببین سازمان بهداشت جهانی واکسن رو به قول من دو تا سوش اگر به صلاح پیشگیری کنه از نظر بهداشت جهانی کفایت میکنه، که یکی همون به صلاح بحث سرطان دهانه رحمه و به صلاح اون یکیش هم ارزم بودیم شما تنفال تناسلی. این دوتا رو گفته که پوشش میدن، اون واکسن داخلی اینو پوشش میده، واکسن خارجی هم به همین شکل دولت هر از چنگوی به اندازه نیاز کشور وارد میکنه و توزیع میکنه. حالا میگم مقدار افراد و تعداد آدمایی که میخوان استفاده کنن خب معمولا بیش از نیاز هست، حالا اونو باید دولت سیاستشو عوض کنه و در بهداشت میخواد وارداتشو آزاد کنه هر چقدر. بله. بخواد وارد کنه میگه دست سیاست گذاره، دست ما نیست.
بله آقای دکتر، یه سوالی که خیلی از شنوندگان ما مطرح کردن و تو اذهان عمومی هم خیلی مطرح میشه درباره اختلاف کیفیت میان داروی ایرانی و داروی خارجیه، واقعا این اختلاف از نگاه شما چقدر هستش؟
ببینید ما الان برمیگردیم دوباره سر همون قیمت.
بله
موقعی که قیمت دستوری بشه و به ما ببینید داروها که همه یک استاندارد کف فارماکوپر دارن، یعنی اگه غیر از اون باشه که به هیچ عنوان مجوز مصرف نمیگیرن. یه فارماکوپر ما یه استاندارد کف داریم، یه استاندارد سقف داریم.
بله.
منتها این دولت که سیاست گذاری میکنه تو بحث قیمت، فرضاً میگه من فلان فرآورده رو از شما چه میدونم 2000 تومان بیشتر نمیخرم جلوی. خب شما توقع نداشته باش که یک قرصی که شما وارداتی دارین همون 2000 تومان 50000 تومانه اینا کیفیتاشون با هم یکسان باشه. به خاطر اینکه بحث قیمت گذاری جوری رقم میخوره و رقم خورده به اون تو قیمت دستوریه. خب معلومه اون شرکت هم به نوعی میخواد تولید کنه که اون استاندارد کف رعایت کنه، چون اگه بخواد استاندارد سقف رعایت کنه اصلا قیمت براش مقرون به صرفه نیست. مضاف بر این که این قیمت دستوری خیلی از کسری‌های بازار این قیمت دستوریه.
بله.
بعدن پارسال ما دیدیم کاموکسی کلاب، دو سال پیش کاموکسی کلاب سوسپانسیوناش و قرص خوراکیش تو بازار کمیاب شد به خاطر اینکه قیمتی که بهش دادن کارخونه براش نترسید تولید کنه، عملا در حد خیلی کم تولید میکرد که نگم خط تولیدش خوب بود. ما مجبور شدیم به جای اینکه 4-5000 تومان به تولید داخل قیمت بدیم، رفتن یه سوسپانسیونی که ما اینجا به اصطلاح قیمتش 30 تومان 35 تومان بود و مجبور شدیم 100 خوردی خارجیشو به دیمار بفروشیم. خب همینو 5000 تومان بیشتر قیمت میدادن همین وارد بازار میشد، البته مثلا قبل از اینکه ما وارد زمستون بشیم. این موارد خدمتتون عرض کردم. این قیمت‌های دستوری هم باعث شده که یه سری از داروها ما دچار کمبود بشیم، چون برای تولید کننده نمی‌صرفه با این قیمت‌های دستوری. اینم امیدوارم که حداقل به گونه‌ای قیمت بدن که هم برای بیمار مقرون به صرفه باشه، هم برای بیمه، هم برای مصرف، هم برای تولید کننده که ما دچار کمبود تو کشور نشیم.
یه نکته دیگه هم که مطرح کردن در مورد قرص وارفارین هست و من در کنار این مسئله میخوام از خود شما بپرسم الان کدام داروها کمبود و کمبودش مواجه هست؟
نه ببینید، در قرص وارفارین اطلاعی که من دارم اینم از همون مواردی که حالا جاش توی این برنامه شما نیست، بعدا میتونم توضیح بدم. ببینید ما یه نسخه الکترونیک رو راه انداختیم که این نسخه الکترونیک ساختش آماده نیست و به قول معروف این نسخه الکترونیک باید توسط سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون توطئه هفتم و قانون فناوری تایید میشد. وزارت هنوز این اتفاق نیفتاده. نسخه ها ریجیستر نیست، یعنی هر کسی که یک نسخه الکترونیک داشته باشه، شما الان تو این سبکوهای کارهای مختلف انجام میدن اینترنتی میتونید با پول نسخه براتون صادر کنید. در دنیا این اتفاق نمیفته. وارفارین چون من اطلاع دارم،
بله بله،
بعضی از ماها 2 یا 3 برابر نیاز کشور توی داروخونه های حالا منتخب و داروخونه ها خاص داره تزریق میشه. منتها چه مشکلی داریم ما مشکلمون اینه که از این تعداد آدمایی که مراجعه میکنن برای گرفتن وارفارین، نمیخوام بگم 80%، 50%شون نسخه های الکترونیکی دارن که بیمار دریافت کننده و مصرف کننده وارفارین نیستن. اینا میان میگیرن دوباره میبرن تو بازار آزاد ارائه میدن و میفروشن. ما برای اینکه جلوی این کارو بگیریم، اولا اینکه این داشته باشیم که هر دارویی که سیستم درمانی ایران و هر کشور دیگه دچار کمبود بشه، دولت باید 2.5 برابر مصرف یک سال به قول معروف وارد کنه توی داروخونه‌ها، تزریق کنه که جو روانیش کنترل بشه. حالا برای داروی وارفارین که من اطلاع دارم ماهیانه دیگه حداقل 1 یا 2 برابر نیاز کشور داره توضیح میشه. منتها الان جوش خیلی بهتر شده نسبت به 4-5 ماه پیش، خیلی بهتر شده. یعنی الان به راحتی مالا چات مردم ندونن تو داروخونه خاص هست میتونن برن با نسخه بگیرن. ولی امیدوارم که این نسخه الکترونیک بیسش و زیر ساختش بگیره آماده بشه که دارو واقعا به مصرف کننده و بیمار نهایی برسه، نه اینکه دلالان بتونن این نسخه الکترونیک رو استفاده کنن بیان دارو رو بگیرن و یه دارو 2300000 تومانی و 3 میلیون تومان تو بازار آزاد بفروشن.
آیا که به عنوان جنبندی سوال از شما دارم، این که یه آماری منتشر شد تو این چند وقت که سرانه مصرف دارو در ایران 3 برابر جهانه، این آمارو شما قبول دارید؟
ببینید من کار علمی نکردم تو این حوزه، منم مثل شما گروه های مختلف مثل اقتصاد دارو و گروه های بالینی رو گفتن. من حالا چیزی که میبینم تو داروخانه، چون خودم هم با میستم کار میکنم، تا حدودی ما مصرف دارون به نظر من یه مقداری نسبت به نرم جهانی بالاتر، چیزی که من تو نسخ میبینم. چون واقعا نسخی که 7 قلم 6 قلم 10 قلم 9 قلم اینا هستن، به نظر من نرم استاندارد واقعا خارجه. نرم جهانی حد اکثر 3 قلم داره، ولی خب ما اینجا نسخ زیاد با تعداد اقلام زیاد میبینیم تو داروخانه. اینم باید به نظر من از طریق خود نظام پزشکی و معاونت درمان و غذا و دارو پایش بشه که این پایش شده آمار
فرهنگسازی بشه. بله
بله، فرهنگسازی هم بشه ان شاء الله.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
من فقط یه خواهشی بله. از شما دارم،
خیلی کوتاه
این بحث واریزی ها رو خواهشن پیگیری کنیم. اگر یک ماه، یعنی دو ماه و توی ماه بریزن بله. دوباره 5-6 ماه رفت که بریزن فراموش کنن، ما کسیامون خیلی بیشتر از اینو خواهد شد.
بله
حتما خواهشان پیگیری کنید.
ما از سازمان برنامه بودجه همکارمون پیگیری کردن، هنوز پاسخی ندادن، ولی ان شاءالله پیگیری می‌کنیم. سپاس از شما.
برنامه بودجه
ممنونم، با شما
مرکزی ممنون،
متشکرم. گفتگو کردیم با آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران.